و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. الله اکبر. محمد بن جعفر. عرض می‌کنم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر بابایی و همه بزرگوارانی که در واقع در 15مین جلسه حکمرانی در قرآن در خدمتشون هستیم. من خدمت عزیزانی که ممکنه جلسه اول و تشریف آورده باشن و همینطور خدمت آقای دکتر بابایی عرض میکنم که جلسه ما از روز اول ماه مبارک شروع شده با ارائه آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی با بحث حکمرانی در قرآن رو در واقع با هدف استنباط شاخصهای مطلوب و نامطلوب حکمرانی در قرآن آغاز کردیم. بر اساس اونگوی مفاهیم متضاد در واقع ما 14 جلسه خدمت استاد بودیم، سوره حضرت یوسف رو به پایان رسوندیم. الان در واقع با تمرکز بر حکمرانی حضرت موسی در واقع یک بخشی از سوره طه رو تلاوت کردیم و در واقع به استنباط شاخصهای در این دو طرف جدول مطلوب و نامطلوب من تا اکنون رسیدیم و امروز در واقع ما خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر بابایی خواهیم بود، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و خدمت عزیزانی که در گروه تشریف دارن عرض کنم که حوزه تخصصی آقای دکتر در واقع مطالعات نظری تمدن و بحث‌های انضمامی تمدنی در جهان اسلام معاصر هست و آثار خیلی زیادی در این حوزه مطالعات نظری تمدن دارن و ما چندین مقاله هم در همین بحث که امروز خدمتشون خواهیم داشت. ما آقای دکتر به مدت تقریبا 35 دقیقه تا حد اکثر 40 دقیقه خدمت حضرت عالی هستیم. یک ربع آخر جلسه ما به پرسش و پاسخ خواهد بود. دوستانی هم که در واقع الان در جلسه حضور دارند سوالاتشون رو یادداشت کنن، در پایان جلسه به صورت تصویری، صوتی و یا مکتوب در اون گوشه تصویری که بخش پابلیک چت میتونن سوالاتشون رو به صورت مکتوب بفرستن. بعد لطف کنن میکروفوناشون رو ببندن که ما صدای محیط رو نداشته باشیم، فقط میکروفون آقای دکتر باز باشه. آقای دکتر، ما با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد خدمت حضرت عالی هستیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، عرض سلام دارم خدمت حسین و بزرگواران و تشکر می کنم از قدرتشون وقت رو در اختیار بنده قرار دادن. بنده در ارتباط با این شاخصهای قرآنی تمدن حدودا فکر کنم دو یا سه سال پیش بود یه مقاله ای رو در مجله تمدن نوین اسلامی منتشر کردم تحت عنوان شاخصهای تمدن در فروکرد عرفی و قدسی بود و سعی کردم در قسمت اول مقاله شاخصها که امروز در ادبیات مدرن در مورد تمدن مطرح میشه اشاره بکنم و بعد بیام با مروری بر کل قرآن یک سری شاخصهایی رو پیشنهاد بکنم و اصلا این بودش آیا به مراجعه به قرآن ما میتوانیم اساسا شاخصهایی رو پیشنهاد بکنیم و روی میز گفتگوهای خودمون و گفتگوهای علمی خودمون در مورد تمدن ما رو قرار بدیم و درش محاجه بکنیم یا نه. اون چیزی که امروز خدمت عزیزان تقدیم میکنم بخشی از این مقاله هستش قبلا کار شده، امیدوارم که مفید باشه و بتونم سوالات تازهی و حتی اقل در این درس پیشنهاد بکنم و عزیزان در موردش نظر بدم. از خونم به نظر میاد در یه نگاه، مخصوصا در یک نگاه شاید جامعه شناسانه، تمدن اساسا رصد کردن نیازها، طبقه بندی نیازها و پاسخهای نظاممند به این نیازهای متراکم بشری هستش. این یه نقطه عزیمت میتونه باشه برای بحث بنده در این که بخوام شاخصهای تمدن رو در قرآن استفاده کنم. و نقطه عزیمت های مختلفی میشه برای این بحث تمدن مطرح کرد، نقطه عزیمت الهیات میشه مطرح کرد، فلسفی میشه مطرح کرد، نقطه عزیمت تاریخی هم میشه مطرح کرد. و این که حالا من از این نقطه عزیمت شروع میکنم، این که شاخص های تمدن چیه، بدا باید دید که تمدن چه نیازهایی رو برطرف میکنه که این نیازها رو پاسخ با اونها رو ما بتونیم تبدیل به شاخص بکنیم. مثلا در برخی از ادبیات که بعد از هانتینگتون عملا در مورد تمدن نوشته شده، اساسا شاخص های ذکر شده برای تمدن، مثل رفاه، مسئله کنترل خشونت، مسئله نظم به معنی دیسیپلین، و موقع مسئله تأمین حقوق زنان و ضعیفان. این معطوف به یک نیازهای زمانی و مکانی معطوف به بستر تاریخی خاصی است، یعنی آنجایی که حقوق ضعیفان تأمین نمی شود اون خلع وجود داره، وقتی بهش پاسخ میدیم و تأمین حقوق میکنیم اون میشود شاخص در بیشتر. اونجایی که نظمی وجود دارد و نظمی در جامعه نیست، خب وقتی شما نظمش رو تأمین میکنیم تبدیل به شاخص در اون شکلی تمدن میشود. و همینطور در مورد خشونت هم داره باقی مواد بودید. من الان در حقیقت این رو صرفم برای یک داخل پرانتز هم سردم که وارد بحث بکنم در قرآن بشم. در ادبیات قرآنی به نظر میاد ما دو شاخص رو میتونیم در حقیقت استخراج استنباط بکنیم. یک شاخص های اسلامی بودن تمدن و دوم شاخص های تمدن بودن تمدن. این فرقشون چیه؟ فرقشون دقیقا اینجاست که یک بار من دارم در مورد اسلامی بودن تمدن صحبت میکنم و با برادران دینی خودم در کنفرانس های مربوطه کشورهای اسلامی در مورد اسلام و تمدن دارم صحبت میکنم و در قرآن دارم استناد و احتجاج میکنم. اما یک بار نه، من در مورد اصل تمدن نه فقط با برادران مسلمان و بلکه با در واقع تمدن پژوهان در کشورهای مختلف در ادیان مختلف در مکاتب مختلف بنده دارم گفتگو میکنم و سعی میکنم در ادبیات انسانی ولی با اتکا بر آموزه‌های قرآنی بنده بیام شاخص‌های عملاً تمدن بودن رو مطرح بکنم و اون رو در مسیر گفتگوهای خودمون با محققین در حوزه تمدن و میخواد مسیر باشه یهودی باشه، میخواد بهکشتی یهودی باشه، نباشه باشه. قرآن میتواند در این حد از در واقع مسیرهای دانشی و خودش رو گسترش بده و ادبیاتش رو برای دیگران که باوری به قرآن ندارن مفهوم بکنه. به نظر من شاخص برندی تمدن بله در این جلسه رو شاخصهای تمدن بودن تمدن بحث کنم، نه اسلام بودن تمدن. به نظر من اون یه قصه و حکایت دیگری بده و باید یه موقع دیگر بشه من هم پرداخت. در شاخص برندی خود تمدن در قرآن میشه در حقیقت احتمالا شاخصهایی را از قرآن درآورد که مربوط به احتمالا کانتکس‌های تاریخی اون قصص تمدنی که احتمالا در قرآن ذکر شده میشه به این نیازهای مربوط به دوره‌های گذشته رو رصد کرد و این نیازها رو نیازهای مربوط به در واقع دوره‌های قبل معطوف دانست. اما یه سری نیازهایی هم در قرآن اومده که اون نیازها به نظر میاد نیازهای حالا به تعبیر عرب ها زمکانی نیستن، در واقع نیازهای انسانی هستن که به نظر میاد از منظر این نیازهای انسانی ولی نیازهای فرازمانی و فرامکانی ما در حقیقت بخواییم مسئله فرازمانی بودن و فرامکانی بودن نیاز و لحاظ بکنیم، یک امر جهان شمول بودن، جهان شمول بودن به معنای خارج از مرزهای زمانی و مکانی فکر کردن، الگوهایی رو طراحی کردن برای توسعه و تسلیم در خارج از در واقع زمان و مکان این رو توسعه دادن. و اگر لحاظ بکنیم یکی از این شاخصهایی که به نظر میاد هم در ادبیات مدرن اومده و هم در واقع ادبیات دینی به گونه بهش اشاره شده و هم در قرآن در آیات مختلف به گونه های مختلف در آموزه های مختلف این مسئله ذکر شده، مسئله کلان بودگی یا کلان شدگی و از جهاتی با یه سری مصامحهی بدونیم که من وارد بحث ادبیات گلوبالیزیشن بشم، به معنا جهانی شدگی در تمدن وجود داره از منظر قرآنی، یعنی غیر از این که در ادبیات مدرن هم در مورد در واقع کلان بودگی اونجایی که شما در مورد اصل تمدن صحبت میکنیم یا کلان نگری اونجایی که در مورد رویکرد تمدن داریم صحبت میکنیم، در ادبیات قرآنی هم به نظر میاد در چندین سطح این مسئله کلان بودگی مطرح شده که من اینجا سعی میکنم بحث خودم رو متمرکز بر این بحث کنم که اساسا در قرآن به نظر میاد یک بار این کلان بودگی در لفظ ها و الفاظ اجتماعی قرآن استفاده شده و بعد اون موقع ما ممکنه سوال بکنیم که الفاظ قرآنی که ما به ازای آن امر کلان در قرآن اومده اونها چیا هستن؟ به اینجا یه معرکه آرام شد بعضی ها ممکنه روی واژه ملک تاکید بکنم و بگن اون امر کلان اجتماعی در واقع ملک، بعضی ها ممکنه رو مدینه و قریه برن و بگن اون امر کلان اجتماعی مدینه هست، دیگرانی ممکنه به سمت واژه تمکن برن و بگن اون امر کلان دنیوی، اساسا واژه ها و تعابیر مکن ناقوم هستش در قرآن اومده، بعضی ها روی عمران میرن، بعضی ها روی بلد میرن و بعضی روی امت دیدن. به نظرم این اساسا یک فاز از بحثه و خودش احتمالا واقعا موضوع یه تز دکتری است که نفرده بشین اولا این ادبیات استخراج بکنه واژگانی که به پدیده های کلان اجتماعی در قرآن اشاره میکنه، این رو اولا رصد بکنه و بعد ارتباط این رو مشخص کنه که ارتباط مدینه با امت چیه، ملک با امت چیه، تمکن با عمران چه ارتباطی پیدا میکنه و اینا چه الگویی رو عملا دارن تعریف میکنن و قرآن چه الگو و چه مدلی رو در واقع در این عناصر اجتماعی که مطرح کرده چه مدلی رو داره تعریف. این یک ساحت از بحثه که اگر ما بخوایم کلان بودگی رو عنوان یک شاخص در قرآن رو دنبال بکنیم این رو در الفاظش دنبال بکنیم که الان موارد این بحث نمیشن ازش بور میکنم. در سطح دوم به نظر میاد سطح تحلیل قرآن غیر از بحث واژگان قرآن که کدامین واژه های قرآنی به اون امر کلان تمدنی اشاره میکنن، اینجا اساسا به سطح تحلیل کلان قرآن داریم اشاره میکنیم که آیا اساسا تحلیل های قرآنی به سطح کلان هم پرداختن یا همیشه به سطوح خورد متوقف شدن. به نظرم در چندین در واقع نقطه قرآن وارد پدیده های کلان میشه، علیزا تحلیل های کلان ارائه میکنه. ببینید در برخی از آیات قرآنی خدای متعال بر کنش های بزرگ تاکید میکنه، مثلا آیه شریفه که میفرمایند در سوره نساء آیه 31 میفرمایند این تجتل بود کبائر ما تنهون عنكم مکفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم مدخلا کریما. این نشون میده که اساسا کبائر و کبیره بودن. حالا اینکه کبیره آیا
گناه کبیر است یا گناه اجتماعی هست که به نظر هر کارش میشه در واقع استفاده کرد و در واقع در موردش فکر کرد. در هر چیزی باشه اساسا این کبیر بودن و اجتناب از کبیره هاست، استفاده از کبیره هاست که شما رو وارد در واقع یک ورودی به معنا کریمی قرار میده و ما رو احیانا وارد حیات طیبه میکنه. یا غیر از حالا کنش های بزرگ، البته این در مورد خیرات هم به یک معنا بود، در اون آیه شریفی که در مورد من تعبیر به آیه سنبولون میکنم که در واقع میفرمند که اگر حالا من آیه رو خدمت از بکنم، مثلا بحث حالا آیه سنبوله هم از مکنم منزل لذی یک رسول الله قرزن حسنا تیوزا افهو از آفرم کثیرم که اشتباه نکنم، شاید بکنم ولی اصل این که در واقع کسی که عرض به خداوند به این مضاعف میشه و تبدیل به امر بزرگ میشه، یا مثل الذین ينفقون فی سبیل الله مثل حبه فانبت سبع سنابل فی کل سنبلت نه و حبه، به این که داره اشاره میکنه چطور یک خیر کوچک به یک عمل نیک کوچک تبدیل به هفت خوشه میشه و اینها تبدیل به هر کدوم از اینها شاید صدها شاید هزاران در واقع تبدیل موج خیرات در جامعه جدا میکنه. نظرم این بحث کنش های بزرگ در قرآن خودش باز در این سطح تحلیل کلام، اینجا قرآن وارد پدیده های کلام میشه و اونها برای قرآن موضوعیت در اهمیت پیدا میکنه. غیر از کنش های بزرگ در قرآن، کنشگرهای بزرگ مورد تأکید قرار گرفته. مثلا فرض بفرماییم که در آیات که بفرمایند و کذالک جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمی ها میرم که نشان از جایگاه گناهکاران بزرگ در هر شهر و جامعه داره که میتواند بستر فساد و انحطاط کل جامعه تمدن فراهم بکنه. یا اونجایی که کلمه قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، این در واقع داره اون نقش بزرگان، نقش آقایان، نقش کبرا و نقششون در ضلالت یک قوم داره نشون میده، بهمان نقششون در سقوط تمدن نشون میده. مسئله بعدی که به این سطح تحلیل کلام در قرآن اشاره میکنم به نظرم بحث کنش های جمعی هستش در قرآن مورد تأکید قرار داده و اینا رو بیشتر به نظر میاد با تعبیر کافه میتونیم دنبال کنیم. اونجا آیه شریفی میفهمونیم که ادخلوا فی السلم کافتن، حالا آیات متعددی بود که برنم به جلد محدودیت یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن ولا تتبعوا خطوات شیطان نقولم اتوب مبین سوره بقره آیه 28. و عرض کنم که و همینطور مسئله به نظرم در این سطح تحلیل کلام مخاطبین کلام قرآنه، در واقع این که قرآن گاهی اوقات خطابش به کسانیست شه ایمان میارن، گاهی اوقات مؤمن هستن، گاهی اوقات هم خطاب قرآن به کافتن لناس و ما ارسلنا الا کافتن لناس، این نشون میده که اساسا در واقع کلان اندیشی و کلان نگری و پدیده های کلان در واقع بهش توجه کردن، تمرکز کردن، نقش اونها رو بزرگ دیدن و خود قرآن هم عملا با این مخاطبین کلان و جهانی تخاطب کردن اساسا در سطوح تحلیل قرآن وجود داره. و یکی هم بحث سنت های کلان شدگی، یا اجازه بدین توسو اجازه بدین تعبیر به همین توسو بکنم در قرآن مورد توجه قرار گرفت. چه اینجا به نظر میاد واژگان که در مورد وسعت اومده در قرآن، واژگان که در مورد ضعف اومده از آفن، واژه‌هایی که در مورد برکه اومده، واژه‌هایی که در مورد شدت و کثرت اومده، واژه‌هایی که در مورد سبقت و سرعت اومده، همه این واژگان به نظرم در حقیقت این مکانیزم ها یا قوانین کلام شدگی رو در قرآن داره مورد تأکید و توجه قرار میده و اینم به نظرم باز زیر اون سطح تحقیق کلام در قرآن میگونجه. به احتمالا البته من اینو رو در یک دو در واقع مرور کل قرآن سعی کردم استقرار بکنم، ولی خب ممکنه در واقع شما در مرورها و استقراهای بیشتر من که به نظرم اون آیه شریفه اقرا ورقه یک کاملا قاعده هرمنوتیکه که شما هر مقدار قرآن رو میخوانید لحاظ استیاد معانی و به جهت استخراج معانی شما بتارید در واقع ارتقا پیدا میکنید. من به نظرم احتمالا ما اگر بخوایم مکرر و مکرر قرآن رو بخوانیم ما به سود بیشتر یا به کیس ها و محورهای بیشتری از کلام شده بی در قرآن ما می توانیم دست بدیم. اما اون چیزی که بنده در اینجا به محل بحث بنده از روش تاکید می‌کنم، بحث کلام شدگی یا تمدن شدگی یا به آستانه‌های تمدن رسیدن در قرآن رو به نظر میاد در چند محور میشه دنبال کرد و اونها رو شاخص برای شاخص قرآنی احیانا با یوقات منحصر به فرد قرآنی در تمدن بودگی تمدن ها در امر کلان بودن تمدن ها لحاظ کرد. این فهرست شاخص های تمدن رو در واقع با آوردن پیشنهاد های جدید از ناحیه قرآن چی کامل تر کرد. یکی به نظرم در واقع برخی از این محورها محورهای عقیدتی هستند که قرآن بهش اشاره کرده و ما با عطف توجه به اونها میتوانیم بزرگ شدگی رو تجربه کنیم. برخی از این محورها محورهای ارزشی و اخلاقی هستند که با التزام به این ارزش ها و اخلاقیات آمده در قرآن ما می توانیم در واقع کلان شدگی رو و بزرگ شدگی رو در واقع تجربه بکنیم، به نوعی از توسع اخلاقی و ارزشی در جامعه دست پیدا بکنیم. برخی از در واقع به نظر میاد دستورات قرآنی هم در حوزه ارزش های اجتماعی قابلیت کلام شده گی رو داره. این رو من تحقیق میکنم از ارزش های اخلاقی. الان یک اشاره سریع نسبت به این محورها عرض بکنم و در خدمت اساتید و بزرگان خواهم بود برای استفاده از مباحث و ملاحظات بزرگان. این مهمترین به نظر بنده یکی از مهمترین محورهایی که در قرآن می شود اون رو به عنوان یک عقیده تمدنی، نه ضرورتا عقیده اسلامی یا عقیده دینی یا عقیده ایمانی لحاظ کرد، مسئله توحید. سوال اینه که آیا اساسا توحید در ادیان مونوتئیستیک، در ادیان در واقع توحیدی، آیا موجب محدودیت و موجب در واقع محصوریت و موجب انجماد یک گفتمان در درون اون گفتمان میشه؟ یا اساسا توحید در مرزها رو باز، اساسا توحید نه یک پدیده عقیدتی است بلکه یک پدیده انسانی است، یک پدیده اخلاقی است. من دو آیه رو مورد توجه قرار میدم و به نظر میاد این دو آیه قابلیت قرار دادن توحید رو به عنوان یک اصل تمدنی و سپس به عنوان یک شاخص تمدنی زمینش رو فراهم میکنه. یکی آیه شریف قل یا اهل الکتاب تعالی علی تنسما الله علی تنسما. این حداقل نشون میده چه نوعی از توحید بین الادیانی وجود دارد. من یادم در یک کلاسی از آقای کوین هارت داشتم شرکت میکردم، ایشون ترینیتی در مسیحیت و بحث تثلیث رو در مسیحیت داشت تقریر میکرد و یک خوانش توحیدی از تثلیث داشت با تاکید بر منابع کلاسیک در واقع آگوستین و آکویناس و دیگر در واقع اندیشمندان و الهیاتدان مسیح ارائه میکرد و رابطه توحیدی بین پدر و پسر و روح القدس داشت ارائه میکرد و بعد اون موقع برای توحیدی بودن تثلیث افتخار میکرد و یک جوری هم به ما طعنه میزد که چطور شما مسلمان ما رو تثلیثی تصور میکنید در حالی که ما اساسا توحیدی داریم تعبیر میکنیم. این توحید بین الادیانی به نظر میاد دایره توحید رو بازتر و بازتر میکنه. البته ما در تفسیر توحید مختصاتی در اسلام داریم که در مسیحیت و در یهودیت ندارم چون جاش برای ولی اصل توحید، چارچوب توحید قابلیت انبساط بین الادیانی رو داره و در نتیجه قابلیت فعال کردن ظرفیت توحید در شکل دادن تمدنها از آن جهت که صرفا تمدنن از آن جهت که من اسلام دارم. و آیه شریفه دیگر که به نظرم بحث مهمه، من حالا در بحث ارز کنم که توحید بین الادیانی حالا در این آیه بعدی بهش اشاره میکنم. آیه شریفی است که حضرت یوسف علیه السلام نسبت به همزندانی های خودش که چنین بیانی دارن که ارباب و متفرقون خیران ام الله الله احبان. حداقل قرائن، اگر من اشتباه میکنم عزیزان تذکر بدن، حداقل قرائن نشون میده که این همزندانی های حضرت در واقع آدم های موحدی نبودن و حضرت به استدلال میکنه که آیا ارباب متفرق خیرون ام الله الواحد الاحد. این کلمه خیر در واقع آیا خیر انتولوژیک هستی شناختی و فلسفی هست؟ این خیر آیا خیر پرکتیکال و عملی است؟ یعنی شما به درد کارکرده ها ارباب متفرق خوبه یا الله واحد قهار خوبه؟ یا این خیر خیر اخلاقی هستش که اساسا به لحاظ اخلاقی و زیست اخلاقی در هر جامعه انسانی فارغ از که جامعه اسلامی باشد یا نباشد توحیدی زیستن به مسلک اخلاقی و به روش اخلاقی نزدیکتره تا زندگی چندگانه داشتن. من اینو قبلا برای اینکه این مقاله رو بنویسم آقای آدم باقای لگن هوزن من مکاتبه از طریق ایمیل کردم و کمک خواستم از ایشون، ایشون موارد خوبی رو به من در واقع معرفی کردن. من حالا یک دو مورد رو خدمتتون میخونم شما ببینید که چه مقدار توحید پتانسیل این رو داره که شما با توحید چتر پهنی رو سفره بزرگی رو پهن کنید و آن پدیده کلان، آن امر کلان شده چی رو با توحید تأمین بکنید و توحید رو به عنوان یک شاخص قرار بدید در تمدن شده چی تمدن ها. عرض کنم که من حالا یه قسمتی رو که اشاره میکنم در این مقاله آوردم، این آیه یعنی آیه ارباب و متفرقون خیران ام الله الواحد القهار ما رو به آیه از انجیل در عرض کنم که متیو در سوره 6 آیه 24 و لوک سوره 16 آیه 13 اشتباه نکنم، در واقع ما رو رهنمون میکنه آنجایی که میگوید هیچ کس نمیتواند دو ارباب را خدمت کند، یا شما یکی از ارباب ها را دوست دارید و از دیگری بدتان می آید، یا اینکه شما به یکی جانفشانی کرده و از آن دیگری کم می گذارید. شما نمی توانید دو ارباب رو یک جا داشته باشید. به این رو حالا شما زمانی که داشتم دنبال کردم شبیه چنین آموزه رو شما در عربیات هومر، در اودیسه، در یونان باستان شما مشاهده بکنید که چگونه دوگانگی در دوست داشتن و دوگانگی در واقع در گرفتن ارباب مورد نفی و مورد انکار قرار میگیره. و مورد اخلاقی که در این قصه ارباب متفرقون خیرون هست مسئله لویالتی و مسئله وفاداریه، فارغ است و فارغ است اینکه شما الان بخواید در روی پارادایم اسلامی فکر کنین یا در پارادایم صرفاً انسانی محض فکر کنین. مسئله لویالتی و مسئله وفاداری در عدد در چارچوب توحیدی معنا پیدا می کنند، در چارچوب غیر توحیدی معنا پیدا نمی کنند. لذا شما می توانید در واقع دوباره به توحید به عنوان شاخص تمدن بودگی تمدن برگردید. و من از این بحث عقیده می زنم. در بحث عقیده میشه در مورد جنان ولایت صحبت کرد، میشه در مورد بعد صحبت کرد، میشه در مورد از معاد صحبت کرد، میشه در مورد کلن عقیده های قرآنی صحبت کرد و بعد اون موقع در مورد کارکرده های تمدنی اینها و بعد استخراج شاخص های تمدنی صرفا برای سیویلیزیشن بودن در موقع استخراج شد. اما از صدا میرسه؟
بله دکتر، ما صدا از رسالی داریم، بفرمایید.
عرض کنم که اما در برخی از ارزش‌ها و اخلاقیات که در قرآن اومده که به نظر میاد اون در واقع اون اخلاقیات عملا اگر التزامی بهش صورت بگیره، این اخلاقیات ما رو به جهت ارزشی توسع می بخشه و ما رو به جهت انسانی بزرگتر می کنه. که من برخی از این قواعد اخلاقی آمده در قرآن رو ذکر می کنم که به نظرم هر کدوم از اینها قاعده های طلایی هست برای تمدن شدگی و ارزش های اخلاقی تمدن. من حالا یکی دو مورد رو اشاره میکنم. مثلا ببینین آیه شریفه ازا حییتون به تحییت تحیی و به احسن منها آمدون با، این که شما در واقع وقتی با یک نیکی مواجه شدید در حقیقت اون رو برگردانید، اون رو جبران بکنید، یا مثل اون یا بهتر از اون. اما این قاعده اخلاقی رو اگر بخواهید صرفا این قاعده اخلاقی رو فارغ از اون که این قاعده اخلاقی رو خدا گفته یا شما این قاعده اخلاق رو در یک گوشه از تاریخ بذارید، چون اگر بخواهید این رو در مدارس خودتون در واقع تبدیل به یک اصل در واقع زندگی عنوان یک قاعده رفتاری برای بچه ها تقریر بکنیم، مسلماً در واقع به جهت تمدن مناسبات انسانی شما جهش پیدا. یا آیه شریفه و قاعده دیگری که به نظرم بسیار بسیار مهم و طلاییه، آیات مربوط به فدر و سیعه بالحسنه هستش. حالا این آیات قایقات با فدر او اومده، قایقات با اتفع اومده، و ولی نکته در واقع از کنم دقیقیه که چگونه می شود در جامعه نه فقط حسنه رو با حسنه بلکه سیئه رو با حسنه میتوان جبران شد. و شما اگر این رو تبدیل به یک محاسبه اجتماعی بکنید، سیئات اجتماعی رو شما با این قاعده چگونه دارین در واقع فریز میکنید، منجمدشون میکنین، و بلکه سیئه های اجتماعی رو شما ازش پتانسیل هایی رو برای شکلی خیرات و نیکی های اجتماعی میکنین. نظر اینم از اصول در واقع اخلاقیستش در قرآن اومده. اگر شما این رو در بستر جامعه کوچک قرار بدید، اون رو به صورت اتومات تبدیل به یک تمدنی میکنه که حداقل نظام مناسبات انسانی رو رقم میزنه. و دایه بعدی به نظرم شتاب معنوی که بنده اخیراً در یکی از صحبت‌ها و نوشتان بهش اشاره کرده بودم، شتاب معنوی مخصوصاً در دوری که شما با یک شتابهای سکولاری مواجهیم، با سرعت سکولاریزاسیون و پلورالیزاسیون در واقع مواجه هستیم، به نظرم فعال کردن و اکتیویت کردن سرعت معنوی، حالا این شتاب معنوی گاهی اوقات شتاب در انجام خیراته، گاهی اوقات شتاب در توبه و جبران بدی هاست. اونجایی که می فرمن سار و الی مغفرت من ربکم، شتاب برای جبران مافاته. در اونجایی که می فرمن کسب الخیرات یا یسار اون فی الخیرات، شتاب در انجام خیرات. به نظرم اساسا این قاعده درسته که شتاب در نیکی ها، تراکم در نیکی ها درست می کنه، و تراکم در نیکی ها نیکی های کلان و بزرگی رو خواهد و این بسیار اهمیت پیدا میکنه که ما به این اصل اخلاقی توجه بشیم. و نکته و محور سوم که به نظرم بحث قواعد اجتماعی استشه در قرآن اومد، من به دو موردش اشاره میکنم و عزیزان خب اشراف بیشتری مسلمان در این بخشم نسبت به بنده دارم. یکی بحث خیرخواهی است که عرض کنم که در واقع این خیرخواهی به گونه های مختلف در قرآن اومد. مسئله نصح و نصیحت اجتماعی است در یه مرحله، مسئله امر معروف، مثلا آل عمران آیه 104 امر به قسط و عدالت، آل عمران 101 نهی از فحشا سوره نه آیه 90 نهی از فساد سوره هود آیه 116 نهی از سوء آیه سوره اعراف آیه 165 و نهی از منکر در واقع سوره توبه آیه 71 و موارد دیگر که به نظرم از نصح و خیرخواهی قابل در واقع به عنوان یک امر اجتماعی، به عنوان یک اصل اجتماعی میتونه در واقع این توسع و این کلام شدگی رو در حقیقت درست بکنه. اگر ما بتوانیم الگوی نصح و خیرخواهی رو در قرآن استخراج بکنیم، این رو میتوانیم در واقع گفتگوهای بین الاجزام و در گفتگوهای بین تمدنی در واقع به عنوان آورده تمدنی قرآن مورد تاکید قرار بدیم. به چه مرحله اصلاح فردی و اصلاح اجتماعی است که حالا این در آیات مختلف حالا مورد توجه قرار گرفته، مثلا اونجا که این یورید ها اصلاح هنگاه الله و بین ما یا اصلاح بین مردم بطرح شده، یا مثلا اونجا که بحث اصلاح و جبران بدی ها و سمومات اجتماعی مطرح شده الالذین قابل و اصلاح و اعتصموا بالله، همه این ها اساسا اصلاح بین مردم، بین اقوام، بین ملل و بین جوامع مختلف انسانی و اسلامی رو در واقع به نظر میتونه راههایی رو پیش ما بگذاره که ما از این راه ها هم در حل معضلات منطقه‌ای و بلکه جهانی خود رو میتونیم در واقع استفاده بکنیم و هم در حل مسائل عمومی خودمون و داخلی خودمون استفاده بکنیم. من در حقیقت وقتم تمام نکته‌ای که بنده روش در این جلسه خدمت بزرگواران و عزیزان تقدیم کردم و با یک مقدمه اومدم شاخصهای تمدنی در قرآن رو بیان بکنم، از منظر نیازها وارد شدم، از منظر نیازها بحث کلان بودگی رو مورد توجه قرار دادم. در بحث کلان بودگی در قرآن رفتم سراغ الفاظ، گفتم بحثم فعلا این نیست،
از صد تحقیق کلان تمدنی در قرآن بردم این شکل رو از محصم نیست و بعدم به بحث در حقیقت کلان شدگی و کلان بودگی از ناحیه عقیده ها رو که از قرآن به دست میادم شما به پرشن شاخص تمدن به ما به تمدن کرد بخی از ارزش‌های اخلاقی ویژه قرآن رو که استفساس کرد به شاخص های تمدن کرد و بخی از ارزش‌های اجتماعی یا قوارد اجتماعی
خیلی ممنون، سپاسگزارم. آقای دکتر بابایی بحث خیلی خوب و منسجمی در این مدتی رو که فرصت که ما در اختیار داشتیم، خیلی سپاسگزارم و همینطور از بزرگوارانی که در جلسه ما رو همراهی میکنن. اگر دوستان سوالی دارن میتونن به صورت تصویری یا صوتی با خدمتشون هستیم. تقریبا 5-6 دقیقه رو فرصت داریم که بزرگواران سوالاتشون رو مطرح کنن تا ما در ادامه خدمت های دکتر باشیم. حالا دوستان تا آماده میشن سوالاتشون رو بپرسن، من این نکته رو عرض کنم که این بحث حکمرانی در سلسله جلسات حکمرانی در قرآن از اول ماه مبارک شروع شده در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی. ما خدمت آقای حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی هستیم، در روزهای گذشته بودیم، امروز خدمت های دکتر بابایی هستیم، در ادامه خدمت بعضی از اساتید دیگری از داخل و بعضی از بزرگواران هم از خارج از کشور انشالله در بعضی از روزها ذیل همین عنوان کلی با ما خواهند بود. بنابراین بزرگواران هر روز همین ساعت 14 از طریق همین لینک وارد بشن، ما خدمت هر روز خدمت یکی از اساتید بزرگوار خواهیم بود. اگر که حالا دوستان آماده شدن برای سوال ما خدمت شما هستیم. بله آقای دکتر شریف لکزایی، آقای دکتر ما خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، آرزوی قبولی طاعات و عبادت. خیلی ممنون از آقای دکتر بابایی عزیز که مطالب خیلی خوب و ارزشمندی رو مطرح فرمودن. اولا یه نکته این که اون مقاله که فرمودید اون رو مشخصات رو بفرمایید کجا منتشر شده که ما استفاده بکنیم، اگر در دسترس باشه که خب ما خودمون رجوع میکنیم، اگر نه در زحمت ارسالش به حضرت عالی که
ما بر همین گروه واتساپ قرار میدم.
بسیار ممنون از جناب عالی. نکته دوم که خیلی خلاصه و کوتاه عرض میکنم، حتما استعذار دارید، ما مساسد بحث در واقع در شمار نادر متفکرانیه که راجع به بحث قرآن و تمدن مطلب داره و بحث کرده، در تفکیک کرده بین تمدن و دین و تمدن و قرآن. اون موقع از نقش در قرآن به شدت دفاع میکنه در تمدن سازی و اینکه به هر حال قرآن در واقع به گونه خیلی مهمی تمدن سازی کرده و تأثیر گذاشته در تمدن‌های مهمی که به هر حال ایجاد شده. از جمله حال من چون فرصت نیست دوستان دیگری ممکنه صحبت بخوام بکنم، یک عبارتی رو از ایشون میارم که در همین جلد دهم گام به گام با امام اومده، اونجا ایشون فرمودن که قرآن در همه آثار حضور دارد. البته این حضوری که ایشون میگه به تلقی ایشون از برحال بحث‌های قرآنی و وحی برمیگرده و اینکه برحال ایشون قرآن رو کلام خداوند تلقی میکنه که یک حرف زیاد و کم نشده از اون. بنابراین با این تلقی در واقع این حالا این عبارت رو اگر از ایشون ملاحظه بکنیم شاید خیلی مهم تلقی بشه. قرآن در همه آثار حضور دارد و همه نسل ها را راهنمایی و تمام قرن ها را متحول بکند و جمله تمدن ها را به نامی نهد و همه فرهنگ ها را تأسیس و هر مشکلی را حل بکند و در هر بزرگ و کوچکی برای همیشه احاطه دارد. خب این که چرا این اتفاق میافته؟ چون کلام خداست، قرآن کلام الله، خدایی که آفریننده و سازنده موجودات. بنابراین تأثیرات شگرفی در تمدن سازی هم خواهد داشت. البته ما میتونیم رو نگاه امام سعد چون چرا بکنیم، ولی حالا من چون دیگر مباحث ایشون رو هم در همین بحث جستجو کردم و در یک متنی در واقع آوردم، خیلی نکات در واقع آموزنده اونجا ایشون مطرح میکنن و بخصوص از همین منظر بحث در واقع قرآن و پیشرفت و اینکه در چه سطوحی در واقع و لایه های قرآن تأثیراتش رو بر جای میگذاره و معتقده که در واقع عجایب قرآن پایان ناپذیره، قرآن دریاست. اگر این گونه تلقی بشه که قرآن همین الان بر من هم نازل شده، چنان که 1400 سال قبل بر رسول گرامی در واقع نازل شده، بنابراین من هم من نوعی در واقع فهم خودم رو از این آیات و از این کلام الهی خواهم داشت و اون این که در واقع در این فضایی که در واقع میخواد یک تمدنی تأسیس بشه و شکل بگیره، این اون موقع نقش آفرینی میکنه و در واقع این فضا رو فراهم میکنه. من به هم مقدار بسنده میکنم. خیلی ممنون از جناب عالی که بحث خوبی رو بدای فرمودید. متشکرم آقای
دکتر. اساتید بزرگواران دیگری هم که
در جلسه از یه دقیقه نکته ای رو
بفرمایید
دکتر. من خیلی ممنون آقای لحسوی. من کاملا موافقم با این قصه. به نظرم فقط دو مقام رو باید از هم تفکیک کنیم. یکی قرآن به مثابه مصادر تمدن اسلامی و قرآن به مثابه یک فکت تمدنی. این اونجایی که قرآن رو به عنوان یک امر درجه دو نگاه میکنیم، کاری که آقای آشال حادثه میکنه و میگه که اساسا کتاب قرآن تسبندگی تمدنی ایجاد کرد از چین تا اندلس. یک بار ما اساسا در واقع داریم بحث به معنا مصادر تمدن اسلام رو ذکر میکنیم و صحبت از سقل اکبر و سقل اصغر تمدنی صحبت. اینجا دیگه عملا شما به عنوان یک عامل یا کنش تمدنی قرآن رو مراجعه میکنید با اون مختصات که از عدل فرمیده از امام موسی سقل پیاده میکنه و قبلی بکتر جهر از هم هر دوتا قابل در واقع تعمل و قابل بیان.
ممنون دکتر. ما خدمت بزرگواران هستیم. آقای دکتر ما در پایان سوالات رو لطفا یادداشت کنید، ما یه فرصت پایانی خدمت شما خواهیم. خب عزیزان پرسیدن که لینک گروهی که آقای دکتر میفرسته، بله گروهی توی در واقع ما واتساپ داریم اوکراین در قرآن برای همین جلسه است. اگر بزرگواران شمارشون رو بفرستن ما اونجا میتونیم اضافه کنیم. من موبایل خودم رو بعد میگذارم، دوستان میتونن پیام بدن اونجا، من عرض میکنم و مقاله های دکتر اونجا به اشتراک میذاریم. اگر سوالی دارن تقریر عزیزان که در جلسه هستن ما خدمت شما هستیم. بله حالا تا دوستان آماده میشن من های دکتر سوال خودم رو مطرح کنم. برای من اون قسمت تعریف تمدن به نیاز در واقع اینو آیا خود این پشتوانه قرآنی داره یا نه، یعنی اینو اگر یک توضیح بدید. نکته دومم در واقع این هست که اگر اون وقتی که رفتید سراغ شاخص ها بحث توحید رو با اون تفسیری که ارائه کردید، میخواستم شاید خارج از بحث جلسه امروز ما بود، ولی تمایز تمدن هایی مثلا اسلامی بودن تمدن رو در چه میدونید؟ اگر کوتاه به این موضوع هم اشاره بفرمایید ممنون میشیم. ولی چون اول بحث تفکیک فرمودید که شاخص های اسلامی بودن تمدن و فرمودید که اون یه جلسه دیگری است، ما این جلسه فقط به شاخص های تمدن بودگی یک تمدن با تکیه بر عنصر در واقع کلان بودگی پرداختید. اگر که فرصت رو اجازه بدید ما یه جلسه دیگه هم توی اون بخش شاخص های اسلامی تمدن از منظر قرآن خدمت حضرت عالی باشه، ما شاید اون سوال دوم من رو اونجا بیشتر بشه در موردش گفتگو کرد. بقیه بزرگواران هم اگر سوالی دارن ما خدمت شما هستیم. یکی از دوستانم فرمودن با نام کاربری سفری که منابعی هم اگر برای مطالعه در این بخش های دکتر معرف در واقع دارید و معرفی کنید لطفا یادداشت کنید برای بزرگواران. بله دیگه عزیزان کسی سوال امروز متوازیان سوالمون خیلی کمه. بله من دوستانو میبینم اسم باید بیارم تا سوالاشون. آقای دکتر فردا، آقای دکتر نوروزی، خانم دکتر صادقی، آقای دکتر قائمی نیک، هر کدوم از بزرگواران سوال دارن خدمت شما هستید.
من خیلی مختصر عرض کردم، اگر امکانش باشه دوستان باید به منم بدن، مشکلی نداره.
دکتر اگر اون مختصر بود بعد اون چیز دیگه چیه؟ خیلی مختصر نبود. بله چشم، بازم سوالی باشه خدمت حضرت عالی هم هست. بله خانم دکتر زایفی رو تایپ میکنم. بس بزرگواران اگر سوالی نیست ظاهرا سوال نداریم. آقای دکتر شریف اگر بحثتون باقی مونده ما میتونیم در حد یکی دو دقیقه دوباره خدمت حضرت عالی باشیم.
بله عذرخواهی میکنم. بله
خواهش برم بفرم.
عرض کنم اون ابتدا که به اصطلاح اون نکته‌ای که فرمودن آقای دکتر بابایی و جناب آبادی هم الان یادآوری فرمودید، در واقع تمدن پاسخ به نیازهای انسان هست. من فکر کنم این نکته مهمیه، یعنی در فرمایشات حالا من بحث امام حسین صدر رو اشاره کردم، اساسا تفسیر قرآنی که ایشون ارائه کرده در واقع در پاسخ به هر نیازهایی که این انسان داره در حوزه اجتماعی، بخصوص در واقع نیاز به همبستگی اجتماعی، نیاز به در واقع اعتدالی که میتونه در جامعه وجود داشته باشه و توازنی که به هر حال در جامعه وجود بیاد، با مصادیق مختلفی که بخصوص اون بخش سومی که دکتر اشاره فرمودن، یعنی بحث اخلاق، خیلی درجستگی داره در مباحث تفسیریشون، که من در واقع از همین منظر یعنی این بخش در واقع تفسیری امام مصطفی در کنار دیگر مباحث ایشون این نگاه تمدنی ایشون رو داره ارائه میکنه و در واقع از همین مسیر اگر بخوایم حالا اون تعریفی که های دکتر فرمودن، در واقع داره نیازهای تمدنی انسان رو و نیازهای ضروری و اساسی انسان رو داره پاسخ میده که چگونه در واقع در جامعه مورد توجه قرار بگیره و حل میشه. عذرخواهی میکنم.
ممنون آقای دکتر. آقای دکتر خانم دکتر زایفی پرسیدن که تمایز میان تمدن‌های توحیدی دیگر مانند مسیحیت و یهودیت با اسلام چیست؟ در واقع عبارت اخوه هم سوالی بود که من خدمتتون مطرح کردم. آقای دکتر قائمی نیکم سوال پرسیدن. اگر آقای دکتر میکروفون دارید امکان داره صوتی به خدمت شما باشیم. اگر من سوال مکتوب از رسالی رو قرارت بکنم. بله آقای با نام کاربری سید پرسیدن که بحث تمدن گستردگی زیادی دارد، نیاز به درمان، نیاز به امنیت، نیاز به اقتصاد سالم و بعضی موارد دیگر در صحبت‌های آقای دکتر بابایی نبود. سوال آقای دکتر قائمی‌نیک که من اصرار می‌کنم، احتمالاً میکروفون ندارم. اگر سوال آقای دکتر قائمی‌نیک به این صورت است که اگر به پیوستگی‌های تمدن مدرن غرب با مسیحیت و یهودیت پیوستگی‌هایی دارد و برخی از متفکرین مانند مارکس وبر به آن پرداختن، آیا میتوان از این جهت نیز میان نگاه قرآنی به تمدن با تمدن مدرن گفتگوی را آغاز کرد؟ سوال آقای دکتر قائمی، اگر میکروفونتون رو باز کنید. بله ما صداتون رو خواهیم داشت. از آلم فعلا که فعال نیست، من مکتوب رو قرارت کردم. آقای دکتر رفیعی پرسیدن که مراتب تمدن اسلامی از حیث ابعاد، مؤلفه‌ها، شاخص‌ها رو بفرمایید. نظر به شناخت پدیده از حیث آسیب‌شناسی برای مقابله با تهدید تمدن غرب. بله خب اون اول بحث آقای دکتر فهمیدن که شاخص‌های تمدن اسلامی رو توی اگر این جلسه فرصت بود حالا اشاره می‌کنم، ولی ما قول بگیریم آقای دکتر اگر امکان داشت یه جلسه دیگه ناظر به این قسمت خدمت حضرت عالی باشیم. بله ظاهرا دیگه متقاضی برای ارائه پرسش نیست. ما آقای دکتر همیشه سه تموم میکنیم، ولی خب حالا 6 دقیقه دیگه فرصت داریم خدمت حضرت عالی هستیم. اگر هم احیانا یکم هم طولانی تر شد ما دیگه دوستان تحمل میکنن که بحث رو به پایان برسونیم. آقای دکتر بابای ما خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید.
خیلی ممنون. خیلی ممنون از سوالاتی که و نکاتی که از هم مطرح فرمودن. خب راجع به این که اساسا آیا نیازها در قرآن اومده یا نه،
اگر امکان داره دوربین تنم های دکتر فعال کنید.
عرض کنم که راجع به اون بحث نیازها به نظرم، خب نیازها رو ما به گونه های مختلفی میتونیم از قرآن استفاده بکنیم. نیازهایی که ما تشخیص میدهیم یا نیازهایی که تشخیص نمیدهیم. آن تکره و شیعن با و خیر و نقل مثلا و شر و نقل اما ناظر به همین نیازهای به تعبیر انسانی در عالم ثبوت داره اشاره میکنه. و یا مثلا فرض بفرما آیه شریفه که استجیب لله و لرسول ازا دعا کن بمانه استجابت کنیم و جواب بدیم به دعوت پیغمبر وقتی که شما رو به چیزی دعوت میکن که شما رو زندگی میبخشه یا آیه شریفه که در مورد حیات طیبه داره بحث میکنه یا موارد متعدد به مثلا اساسا الگوی نیازها رو ما میتوانیم در حقیقت از قرآن هم با یه روش متفاوتی و هم با یه کار گروهی الگوی متفاوتی از نیازها رو در آورد مطرح کرد و بعد موقعی که کدوم یک از این ساحت‌ها و نیازها نیازهای احتمال کلانی خواهد بود و نیاز تمدنی خواهد و کدوم یک از نیازها نیازهای احتمال مربوط به جامعه اسلام این معنی است. اما بحث تمایز و تمدن ها در اسلام می بودن به نظرم خب در حقیقت واقعا به حد اقل برای خود بنده کاملا کار دشواری هستش، خیلی آسون نیست، مخصوصا اونجایی که ما می خواهیم در موارد مشابه می خواهیم در حقیقت تمایزهای خودمون رو پیدا بکنیم با دنیای غرب با تمدن از بفرمایی شهر و با تمدنهای دیگری که قبل از این بودند الان یه تمدنش هستن. همینطور مثلا در بحث توحیدی که بزرگواران اشاره فرمودن، ولی اصل این که ما میتوانیم با فعال کردن در حقیقت این به من به روش هم اینجا واقعا یه روش استقرار بودن میگردم اطلبی پیدا میکنم و بعد اون رو سعی میکنم یا داشتش کنم یه در مقاله میشه مقالهش بکنم بکنم کتابش میکنم، ولی در این پهنای در اون گسترده از مسائلی که وجود داره به نظرم ادعای این که ما الان به یک الگو و مدلی رسیدیم که در این الگو ما میتوانیم به آسانی الان تمایزات بین تمدن و بین الادیان مشخص کنیم حداقل برای بنده ادعای گزافی خواهد بود. ولی خب تصورم که ما در این گشتنها و در این در واقع تأملات و تحقیقات به نکته‌های ویژه‌ای میرسیم که فعال کردن اون قواعد تمدنی قبل از این که حتی مدلی رو ما تصمیم بکنیم خیلی از در واقع نظام مناسبات ما رو عوض میکنه و هویت ما رو اسلامی تر انسانی تر از خواهیم که تمدن تر میکنه. نسبت به منابع خب کتابی که قرار شلو یکی دو ماه برمیاد از بنده تحت من تنوع و تمدن در اندیشه اسلامی من اونجا به هم جنبای تمدن اشاره کردم و این بخشی از این مقاله اونجا هم اومده و هم به بحث اسلامی بودن تمدن ترجیح کردم که حالا اسلام بودن به نظرم هم در واژه ها هست هم در اصول و مبانی هست هم در یک سری مسئله های خاص تمدنی که امروز چالش تمدنی دنیاست. اونجا مثلا من به بحث رابطه میان کثرت و وحدت یا وحدت تنوع رو اساسا با مدلی که بین صراط و سبل آوردن به نظرم اساسا بحث اسلامی بودن تمدن رو باید در این زنگاه ها ما باید دنبال بکنیم. صرفا نمیدونیم که ما قرآن داریم اونا ندارن، ما توحید داریم اونا مثلا تسلیسی هست. ما باید دقیقا در واقع ذره به ذره نشون بدیم که کجا در کدوم نقطه ما چه داریم و رقیب ما ندارن، ما چه آوردی داریم و دیگران در حقیقت ندارند. اما با که عزیزمون فرمودن خب همه نیازها رو نپرداختم کاملا درسته. من نیازها رو صرفا و صرفا کار بنده در این مقاله نشون بدم که میشود در واقع در قرآن دنبال شاخصهای متمایز تمدنی هم گشت. خواستم نمونه هایی رو ارائه بکنم و عرض میکنم این نمونه ها مبدل صرفا با یه تأمل شاید بنده در نوعا کارهای قرآنی و در واقع مقالاتی که قرآنی کار میکنم نوعا باید یک دور قرآن رو کامل مرور بکنم و نمیتوانم اعتماد بکنم و در مقصار فرض بفرمانی در مقصارهای مربوط به قرآن مثلا با سرچ کردن مثلا حل نمیشه و پس همون یک دور کل آیات باید دیده بشه تا ما بهتر بتوانیم ارتباطات معنایی و درونی رو نسبت به موضوع که کار میکنیم در این استقرار که بنده در خوندنم از قرآن انجام دادم که البته این رو در موضوعات دیگر هم تجربه کردم در واقع در بحث نظم در قرآن عملا تجربه کردم و سعی کردم به راه متفاوتی رو باز میکنم و از کنم که در این موضوع هم حالا یه استقرار جزئی که کردم به این نقطه های متمایز رسیدم و حرفم در واقع این بوده شه چه چیزی ما داریم و اون داشتم رو میفهمیم به دیگران احیانا ندارن و ما میتونیم رو این در واقع منوب بدیم به عنوان حرف متمایز و به نظر اومد در سه محور عقیده اخلاق و جامعه ما میتوانیم محورها رو پیدا بکنیم و من شادی هم چه مونده باشه ولی خب این چند نفتهی بودش در واقع خدمت عزیزان هستم تقدیم میکنم و خیلی ممنون از این که با زبان روز ما رو همراهی فرمودیم و دوستان تعمل فرمیدن و از دعای خیرتون ما رو فراموش نفرمید.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم و سپاسگزار. البته تعداد دیگری از سوالات هم به صورت مکتوب اومده که دیگه ظاهراً فرصت نداریم. اگر که مایل هست
من استفاده میکنم
بله متن رو میدم خدمت حضرت عالی، ولی اگر که فرصت دارید آقای دکتر ما یه جلسه دیگه برنامه‌ریزی کنیم که خدمتتون باشیم. من احساس میکنم که فضا برای گفتگو حداقل تازه فراهم شده بود که بزرگواران مشارکت کنن.
خدا
شما وقت ما یه جلسه دیگه در ماه مبارک خدمت آقای دکتر خواهیم بود و عزیزان هم اگر آقای دکتر شریف هم که بحث تفسیر امام موسی صدر رو مطرح فرمودن اگر مایل باشن ما یه جلسه میتونیم خدمت آقای دکتر شریف باشیم و بحث رو از منظر تفسیر امام موسی صدر در واقع دنبال کنیم، همینطور که ما در 14 جلسه گذشته با ارائه استاد دکتر نجف الکسایی در واقع بحث حکمی در قرآن را دنبال کردیم، چون یکی از سوالات بزرگواران هم بود. بعد در واقع اونجا تمرکز بر انبیایی هست که در دولت یا قدرت در اختیار دارن یا مشارک در قدرت هستن و بر اساس این ما به سوره حضرت یوسف و سوره طه را از اول ماه مبارک رمضان تا امروز دنبال کردیم و دکتر یک شاخصهایی رو در جنبه حکمرانی مطلوب و نامطلوب تا الان در واقع ما پیش رسیدیم. انشاءالله این بحث روزهایی که ما خدمت یکی از اساتید هستیم یک بحث مجزایی هست و در ادامه در واقع برای روزها همون بحث اوکراین در قرآن را خدمت استاد لکسایی همچنان خواهیم داشت. من همینجا اعلام کنم که ما فردا ساعت 14 در واقع بحث اقشار اجتماعی در قرآن رو اون قسمتی هم که آقای دکتر بابایی امروز یه اشاره کوتاهی فرمود ولی وارد نشد، بحث قریه، ملک، عمران، بلد، امت، این بحث اقشار اجتماعی در قرآن رو ما فردا خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نظرزاده هستیم که قبلا کتاب اصطلاحات سیاسی در قرآن از ایشون به چاپ رسیده. ما انشاءالله این بحث رو فردا با آقای دکتر نظرزاده دنبال خواهیم کرد و در ادامه هم ما در روزهای آینده مهمانانی از جهان عرب داریم که در واقع بحث حکمرانی در قرآن را از زبان اونها هم خواهیم شنید و از همه دوستان دعوت میکنم که هر روز ساعت 14 در واقع از طریق همین لینکی که امروز وارد شدن با خدمتشون باشیم. بعد من شماره موبایل الان اینجا وارد میکنم، در واقع این شماره هست، شماره بنده هست، برای اینکه من شماره به اون گروه واتساپ حکمرانی در قرآن اضافه کنم. فرمایید پیام بدید اضافه میکنم. از همه سپاسگزاری میکنم و اصخابه میکنم که 5 دقیقه ما از تقدیم تجاوز کردیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. پانزدهمین جلسه در ماه مبارک رمضانمون رو به پایان میرسونیم و آرزوی سلامتی و قبولی اطاعت برای همه بزرگواران دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.